در داستان‌ها و فیلم‌ها آنجا که قرار است پی درام بر کهن‌الگوی تلاش قهرمان برای رهایی و آزادی بنا شود، مؤلف قهرمان را در یک توی قرار می‌دهد که وی تلاش کند و تقلا تا از آن تو رها شود. توی زندان، توی آسانسور، توی تونلی مسدود در نروژ یا معدنی فرو ریخته در شیلی. اما حسین در آن نیمه شب وقتی که از خانه به کوچه بیرون میرفت نمیدانست ساعتی بعد در متن درامی خواهد بود که بر تمنای برگشتن از آن بیرون به این کوه استوار است. ساعت حوالی 3 بامداد بود و حسین همچون 10 شب گذشته که از شروع امتحانهایش میگذشت شب را تا سحر بیدار میماند و درس میخواند. رمضان بود و سحر خانوادگی سر سفره مینشستند و بیشتر روزداری روز بعد را پسر در خواب میگذراند. اما این وسط یک رسم تازه هم به مراسم درس خواندن های رمضانی حسین اضافه شده بود. یک ساعتی مانده به بیدار شدن خانواده تیشرت مخصوص را می پوشید، سیگارش را بر می داشت و آهسته و توکپایی عزم کوچه می کرد. جلوی در سیگار رو میگیراند و با 4-5 پک چارواداری دودش را میبلید. سرخپوستی و آتش به آتش زیر نخی دیگر میزد و با ششهای جوان و هنوز توانایش کار دومی را هم در 3-4 کام میساخت و به خانه برمیگشت. تیشرت را عوض میکرد، دهان را به مسواکی مبسوط و آدامسی اوکالیپتوس مهمان میساخت و دست و روی میشست و مینشست تا مادرش در اتاق را بزند و برای سحر صدایش کند. آن شب آمار و احتمالات مهندسی چنان تجاوزی به مغز پسر کرده بود و اعداد و روابط چنان جولانی در سرش می دادند که بیش از هر زمانی خود را محتاج آن مراقبه دخانی می دانست. بساطش را برداشت، لباس کارش را پوشید و عزم کوچه کرد. گوشیش را که با صدای ملایم در این شام مهتاب داریوش را می خواند پشت در گذاشت. فضای خالی بین شیشه در و حفاظش که جای همیشگی گوشی بود. نخ اول را آتش کرد. پک اول را دستگرمی زد و در بازدم دستانش را باز و بسته کرد و بدنش را کش و قوسی داد تا رخوت و کرختی از تنش بریزد. پک دوم را عمیق زد. دود را حسابی بر جان نشان. در هرز ندادن دود خصتی داشت که مورچه در جمع‌آوری آذوقه زمستان به خرج نمی‌دهد. سیگار را که از لب جدا می‌کرد دهان را می‌بست تا نفس تازه کند. حال با همان دهان بسته نفس می‌کشید تا دود در دهان را به ریه هدایت کند و بعد از این هم وا نمی‌داد. برای آن ته‌مانده دود هم برنامه داشت. لب‌ها را نیمه باز می‌کرد و بدون آنکه فشاری پشتش بگذارد دود را رها می ساخت و ریسمان دود فراری از دیوار لب بیرون می جست. اما غافل از آن که حفره بینی کمین کرده و ریسمان را از هر دو سوراخ بالا می کشد. دود که از دماغ راه مغز را سر بالا می رفت دوپامین در مخ ابوعطا می خواند. پک دوم را هم که گرفت دود کارگر شد. تمام اعداد و علائم و روابطی که خوانده بود در کاسه سر چون شورشی های عصبانی و اختشاشگر خود را به در و دیوار مغز می کوبیدند که با ضرب سرکوبگران نیکوتین به صف شدند و در خطوطی منظم راه عروق را پیش گرفتند و قدم رو به کف دست ها رسیدند و تن مورموری کرد و سرانگشتان گزگزی و این لشکر متقاسم ریختند کف آسفالت. پسر توهی از توفاله های عددی دمی آسود. همانجا بود که داریوش گفت تو دونسته بودی چه خوش باورم من. کوچه حجم متراکمی بود از تاریکی، مملو و از سکوت و لبریز از عدم. پرنده پر نمیزد. حسین که حالا دلش کمی ضعف کرده بود صابون زرشک‌پلو سحری را بر دل میمالید. خیلی بچه معتقدی نبود و مثل روز برش روشن بود که اولین رمضان بعد از مستقل شدن و جدایی از خانواده روزه نخواهد گرفت. اما تا خانه بود رو نداشت جلوی پدر و مادر روزه بخورد. ترس نبود، حتی احترام هم نبود، مهربانی بود. میدانست چه چقدر ناراحت میشوند اگر پسرشان روزه نگیرد، به خصوص مادر. زن دلش میشکست، شاید حتی چیزی هم نمیگفت، اما حسین میدانست نمیارزد. از طرفی خودش هم آن لحظات و آن دوره همی های نوستالژی را از عمق جان دوست میداشت. پس بگذار به بهای گرسنگی چند ساعته هم دعای خیر والدین را بخرد، هم لذت لمس لحظاتی که سالها بعد شیرین ترین خاطراتش میشدند. نخ اول که به آخر رسید و داریوش نیمی از شام مهتاب را خواند، حسین کمی دورتر آخر سراشیبی کوچه سربازی را دید که با تقلا ماشینش را هل میداد، اما توانش به تنهایی آنقدر نبود که پیکان دور بگیرد و روشن شود. حسین احسانش گل کرد و بساطش را همانجا دم در روی پله رها کرد و سوی پسر راه افتاد و نخ دوم را موکول کرد به بعد از بدرقه سرباز. با کمی تقلا و اندکی نفس پسر را راه انداخت، خودش سمت خانه برگشت. آهسته آهسته چراغ آشپزخانه ها روشن می شدند و حسین قصد کرد نخ دوم را زودتر بگیراند، اما جلوی در که رسید در را بسته دید. ریزه هولی داد تا مطمئن شود. بسته بود، شوخی هم نداشت. داریوش آخرین فرازهایش را قرائت می‌کرد. همین جا بود که حسین با خنده‌ای عصبی خودش را زندانی این بیرون می‌دید و رهاییش آن تو بود. حالا کم کم دعای سحر از نشیمن خانه ها به گوش می رسید و حسین شاید معنوی ترین 10 دقیقه عمرش را پیش رو داشت. در نگاه اول موقعیت بحرانی عجیب را نمی ماند. باید زنگ می زد. اگر اهل بیت علت این خروج نیمه شبانه از منزل را جویا می شدند که حتما هم می شدند، می گفت فشار مطالعه دروس مغزش را چزانده، بیرون زده برای هواخوری در خنک‌های نیمه شب و بازیابی توان که در بسته شده و پشت در مانده. داشت دروغش را وارسی میکرد تا از هر حفره داستانی بری باشد، که تازه هوشیار شد دست و تن و دهان را چه کند. عطر سیگار هنوز تازه بود. خانواده ای نبودند که این عطر را آشنا بدانند و فرقی نمیکرد چه کسی در را باز کند. بوی تن و دهان حسین مثل شلاق بر صورت او میخورد. از درخت کاج جلوی در چند برگ چید، آنقدر کف دست ها مالی تا عطر کاج بر عطر سیگار غالب شد. برای از بین بردن بوی دست که نتیجه گرفت، برگی دیگر را لقمه کرد و در دهان گذاشت. تا میتوانه جوید و تای حلق فرستاد و سر آخر توف کرد. دو دست را کنار هم گرفت و جلوی دهان و بینی قرار داد و اول ها کرد و بعد بو کشید. به نظر پاک شده بود. حالا باید فکری به حال بوی تن می‌کرد، اما گوشیش امان نداد. شام مهتاب تمام شد. از بخت بد پسر در ترتیب حروف الفبای انگلیسی بعد از اس جای تی بود. پس بعد از داریوش تابستون کوتاه شروع شد. هیچ خوش نداشت وقتی پدر یا مادر یا خواهر بزرگش برای باز کردن در میآیند، همان زمانی باشد که سیجل حسش را وقتی روی موج‌های مکزیکو قرار دارد بگوید، یا اینکه علاقمند است در گوشش چه چیزی در مورد زندگیشون گفته شود. وجهه پسر در خانه طوری بود متفاوت از آنچه که در واقعیت، آنقدر نجیب و مثبت که خانواده نه حتی الفاظ رکیک این نوع ابیات که محتواشان را هم دون شأن پسرشان می‌دانستند، او را طور دیگر می‌شناختند. او اصلا دلش نمی‌خواست خدشه‌ای به این تندیس بی‌عیب و نقص وارد شود. تیشرت را کند و در سطل زباله انداخت. بی‌فوت وقت سویشرتش را روی تن لخت کشید و زیپ را تا بیخ گردن بالا آورد تا لختی تن پیدا نباشد. سریع آنقدر که موزیک نرسد آنجا که نباید، بر اساس پیش‌بینی‌اش از حروف الفبای انگلیسی این یکی تمام میشد، بعدی وضعیت بدتری داشت احتمالاً. همانجا تصمیم گرفت دستش که به گوشی رسید آهنگایش را بر اساس ژانر و مناسبت در پوشه‌های جدا دسته‌بندی کند، نه اینطور در هم. این اولین تصمیم از سلسله تصمیم‌هایی بود که حسین در آن چند دقیقه یکی بعد از دیگری می‌گرفت و موکول می‌کرد به بعد از رهایی از این منجلاب. زیپ جیب‌ها را چک کرد تا بسته باشند که مبادا محتویاتشان پیدا شود، که دردم فهمید فاجعه از آن چه فکر میکرده مهیب‌تر است. محتویاتی در کار نبود. سیگار و فندک را روی پله درگاهی رها کرده بود و حالا آن سوی این قطورترین و صعب‌ترین دیوار کائنات بودند، در دست نیافتنی‌ترین نقطه جهان برای او. پشت در عضوی قانقاری آزده را میمانست، پایی که سیاه شده. نگهش داری تمام بدن را عفونی میکند و اگر ببریش نقص عضو بر جای میگذارد. حسین هم راه پس و پیش نداشت، نمیتوانست در کوچه بماند. لحظاتی دیگر خانواده سر سفره مینشستند و جای خالیش دیده میشد، پیش میگشتند و به قطع در این جستجو پشت در گوشیش را میدیدند و سیگاری و فندکی که حالا دستش از آنها کوتاه است. نمیتوانست هم در بزند. اگر دم در میآمدند و در بهترین حالت بوی تن مشکوکشان نمیکرد، قبل از باز کردن در اسباب جرم را روی پله می‌دیدن. شواهد به قدری غیرقابل انکار بود که جای هیچ تجاهلی را باقی نمی‌گذاشت. باورپذیرترین و محکم پسندترین عذری که می‌توانست در برابر این رسوایی بتراشد این بود که پس از مواجهه با مثلث والدین خودش و سیگار قاطعانه ادعا کند بچه آنها نیست و اتفاقی از آنجا رد می‌شده که خب نه باورپذیر بود نه محکم پسند. اینطور نبود که اگر از سیگار کشیدنش بو ببرند روی ترش کنند و سر افسوسی تکان دهند و تا چند سبایی دلشان با پسر صاف نشود. نه، ماهی بی آب قناری بی دانه نیست که غر کند و نخواند، گربه بی غذا نیست که لج کند و کنج خانه بشاشد. ماهی بی آب میمیرد. آن حسینی که آنها ساخته بودند حیات و مماتش بسته به همین کیفیات بود. حسین سیگاری برای آنها میمرد. ترش روی و سر افسوس مال وقتی بود که پسر کاهل نمازی میکرد، سیگار اما بحثی علاهده بود. تصمیم بعدی را گرفت. پیش خود گفت اگر از این هچل رها شوم، زین پس برای زباله دم در گذاشتن هم بی کلید از خانه خارج نخواهم شد. سیجل عبارات ناسوابش را میخواند که صدایش در دعای سحر گره خورد. حسین هنوز بلا تکلیف بود. حس میکنیم سکسی شدیم روی موجای مکسیکوی لنگ بدیم روی شنای ساخه دریا رو میبینم تو این چشای ساخه میگم اولالا. تنها کورسوی امید و تک درخت جنگل اقبالش یک چیز بود، خواهر. نه آن که با او ندار باشد و جیک و پوکش را هم بداند، نه، 5 سالی کوچکتر از خواهر بود و نه تنها از سر دریده نشدن پرده های عفت کنار هم فیلم خارجی نمیدیدند، بلکه جدا جدا هم دانلود میکردند تا پرده عفت میانشان چروک هم نشود. اما خب این بحران تلفات میخواست. باید همچون خلبانان ژاپنی کامیکازه میکرد و خود را در چشم دختر فدا میساخت تا پدر و مادر را برای خود نگاه دارد. وانگهی یک نگاه سنگین و تأسف خواه بهتر از ستا بود. پس به خواهر زنگ میزنم و از او میخواهم پنهانی بیاید و در را باز کند. روی دهان قرص خواهر هم میتوانست حساب کند. اما در همین لحظه آنچه را که از او میترسید بر سرش آوار شد. تابستون کوتاه هم تمام شد. کاملا منطبق با طبقه بندی بر اساس حروف الفبا تتلو شروع به خواندن کرد. هیچ قطعه ای هم نه میزنیم نفتر بیاد. این دیگر قبلی نبود که یک جایی آن وسط ها چیزی نامربوط بگوید. بی‌انصاف شاید وسط نامربوط ها از سر لطف حرف اضافه یا اسباب تشبیه هم میگفت. از فوش کم نذاشته بود در این قطعه. اما این قله بد اقبالی پسر نبود. قطعه با کیفیتی بالاتر از قبلی ها پخش میشد. صدای رساتر و بیشتری داشت. آن مقدار از صدا که ناله داریوش را برای شنیدن در نیم متری مقبول میکرد، نعره تتلو را داشت سر سفره سحر می بود. تصمیم ودی حسین همینجا بود و عهد کرد اگر از این کثافت آبروی سالم به در برد تمام آهنگ ها را پاک کند و از نو همه را با کیفیتی یکسان دانلود کند. همین پخش بیامان موسیقی از گوشی به یادش آورد گوشی آن سوی دیوار است و وسیله‌ای برای تماس با خواهر ندارد. از همه جا مانده سر استغاثه رو به آسمان کرد و عجز و ناله سر داد. خدایا به همین وقت عزیز به آبروی زهرا قسمت میدم آبروی منو بخر. اگه من بتونم از این مهلکه سر سالم به در ببرم و آبرومو حفظ کنم، اگر امشب این سیگار لعنتی لو نره و وجه هم پیش مادرم خراب نشه و همون پسر پرهیزگار باقی بمونم، قول میدم دیگه لب به الکلم نزنم. این تصمیم که انصافا از قبلی ها هم پرهزینه تر بود عهد بعدی حسین بود. ناامید از همه جا سر از آسمان کند و رو بر سر و ته کوچه برد تا بلکم عهدی پیدا کند و از او گوشی بخواهد. نبود که نه. سر به آسمان برد و استراتژی را تغییر داد و از در دیگری باری تعالی را مرام کش کرد. خدایا به همین وقت عزیز به مادر سادات قسمت میدم نذار مادر من دلش بشکن. مادرم این وضع ببینه خیلی قصه میخوره. بذاریم پیرزن پیرمرد دلشون خوش بمونه که پسرشون همون بچه پرهیزگاره، اون قرار الکلم سر جاش. سر از آسمان کرد. حالا صدای دعای سحر از خانه خودشان هم می آمد و می دانست همین حالاست که مادرش پشت در اتاق پسر برود. دیگر وقتی نبود. سر کوچه را پایید مملو از هیچ. در ابزوردترین حالت ممکن بود، شبیه موقعیتی در آثار بونوئل پر از تناقض. صدای تتلو که دعای سحر را ملودیک میکرد، مادری که پی حسین پشت در اتاقش بود و مادری که چند ثانیه بعد حسینی تازه را پشت در کوچه میدید. ته کوچه را دید، هیچ نبود. شکست را پذیرفته بود. مهیای زندگی پسا رسوایی میشد که صدایی شنید. نه، توهم نبود. صدایی بود که از ته کوچه می آمد. چش تنگ کرد و در عمق تاریکی مردی که گاری هل می داد نرم نرم می آمد. سر به آسمان برد و گفت خدایا دمت گرم که دل مادر رو نشکوندی، منم قول میدم الکلو کمش کنم. به امید آنکه گوشی از مرد چرخی بگیرد دوید، اما چند قدمی نرفته بود که شوخی زشت خدا خوشکاندش. مرد چرخی شاه غلام بود، رفتگر مهر. از مختصات شخصیتی شاه غلام همون بس که اگر میخواستی حرفی را غیر مستقیم به کسی برسانی کافی بود در گوش مرد نجوا کنی. نم دور لبت خشک نشده بود که حرف کف دست طرف بود. به صغیر و کبیر هم رحم نمیکرد. از تک چرخ زدن پسر بچه‌ها تا چشم چرانی مردان بالغ را میرساند به گوش همو که باید. همین دو ماه پیش بود که به گوش پدر حسین رسانده بود که پسرت پشت فرمان ماشین آهنگ آنچنانی گوش میداده، حالا که نه صدا صدایی بوده نه موسیقی شبیه آن چیزی که در راه پله در حال پخش است. امر بر حسین ایام بود که فردا قبل از ظهر پدرش خواهد دانست. حسین در خیابان پشت در مانده بود و از شاه غلام گوشی خواسته و به خواهرش زنگ زده تا قایمکی در را برایش باز کند. برای گوشی نخواستن هم دیر شده بود. شاه غلام پسر را دیده بود و شناخته بود و فردا ظهر نشده به گوش پدر میرساند که پسرت دیشب دم سحر در خیابان‌ها ول میچرخید و با شلوارک انگار نه انگار که ماه مبارک است حرمت میشکسته. پسر در دل گفت خدایا من فکر میکنم اشتباه گرفتی، من کاری نکردم که مستوجب این حجم از بدبیاری باشه. حسین میدانست که اگر حالا در باز شود و والدین با ادوات روی راه پله پا در کوچه بگذارند، کوچکترین مشکلش پدر و مادر است. نگاه پر از تأسف و تحقیری که قرار بود به یک جفت چشم خواهر خلاصه شود، به مدد ید پرکفایت شاه غلام به چشم تمامی اهل محل و دوست و فامیل تسری پیدا می‌کرد. همه می‌فهمیدند. در شهرهای کوچک رابطه دو نفر در تقابلی اتفاقی در محلی تصادفی خارج از دو حالت نیست. یا هم را می‌شناسند یا اگر هم نشناسند یکی پدر آن یکی را می‌شناسد. شهر کوچک حسین هم از این قاعده مستثنا نبود. حسین این بار با خلوصی مضاعف سر تواضع و خواهش رو به فلک برد و نگاهی حاجتمند روانه آسمان و نم کنج چشم را هم زمیمه کرد و عرضه داشت خدایا من از این بیابرویی در بیام، تو اهل محل و فامیل همون پسر سربزیری باقی بمونم که همه رو سرش قسم میخورن، دیگه لب به گل و علف هم نمیزنم. دست پسر برای این قبیل پیشکشا باز بود و از این دست افعال به قدر کفایت بود که عدم ارتکابش را نظر رهایی کند. حاجت پسر منعقد نشده بود که صدای موسیقی از پشت در قطع شد. حسین سر برگرداند که زبانه در تقی صدا داد. شبیه رعد و برق که بین صدا و تصویرش فاصله می افتد، مصیبت پیش روی حسین هم یک جلوه صوتی داشت که صدای باز شدن در بود و یک نمود بصری که بیرون زدن اولین عضو از بدن باز کننده بود. میگویند لحظه احتضار و جان سپردن تمام زندگی انسان همچون فیلمی کوتاه روی دور تند از پیش چشمش عبور میکند. آن لحظه برای حسین حالتی مشابه را میمانست، با این تفاوت که حد فاصل نمود صوتی و جلوه بصری که احتمالاً نوک دمپایی شخص بود، پسر آینده احتمالی پیش رویش را در چند حالت روی دور تون دید. اگر پدر باشد زندگیم پس از این چگونه خواهد بود؟ بدتر از آن اگر مادر باشد چه عاقبتی انتظارم را می‌کشد؟ اگر مادر باشد و رسوایی را پیش چشم شاه غلام برملا کند، تا چه فاصله‌ای باید از شهر و دیارم دور شوم تا از نگاه ملامتگر اغیار معصوم بمانم؟ این بدترین حالت ممکن بود. هیچگاه اگر قبل از مرگ این صحنه را می‌دید در ورکشاپ‌های کارگردانی خود برای آوردن نمونه اعلای تعلیق حتما به جای ارجاع به سکانسی از سرگیجه یا روانی به آن اشاره می‌کرد. سرآخر در باز شد. برخلاف پیشبینی نه دمپایی و عضوی دیگر از شخص درگشا که نوک سینی پر غذا از در بیرون زد و در ادامه دمپایی، زنانه و دنباله چادر گلدار مادر. حسین چشمهایش را بست و پایان تراژیک این قصه را به انتظار نشست. پسر همیشه می گفت من اگر 20 ظرف ادویه را به دنبال پیدا کردن دارچین بو کنم قطعاً آخری دارچین است، بس که من بدشانسم. اما آن لحظه بود که معنای واقعی بدشانسی را درک کرد. صدایی صدایش کرد، خون منجمد در رگهایش باز به حرکت افتاد و برق بقا در چشمانش از نو جوانه زد. صدای خواهر بود. حسین خودتو آوردی برای شاه غلام، قضاشو که یادت رفته بیاری. در تمام مدتی که شاه غلام با حسین و خواهر احوال پرسی کرد و سلام به پدر و مادر رساند و سینی غذا و چای را تحویل گرفت و راهش را ادامه داد تا در کنج خلوتی سحری را بخورد، حسین در حال هضم و یاداوری آنچه میدید بود. یاداوری آن رسم که در شبهای رمضان رفتگر پیر و کهنه محل هر شب سحر را مهمان یکی از اهالی کوچه است. آن شب هم نوبه خانه آنها بود. حسین و خواهر پا در درگاهی خانه گذاشتند و در پشت سرشان بسته شد. خواهر حتی نگاه به حسین نینداخت که ملامتگر و متاسف باشد یا پرسشگر و جویا. گوشی را کف دستش گذاشت و همانطور در حال حرکت سیگار و فندک را در جیب پسر نهاد، از پله‌ها بالا دوید. حسین تحلیل آنچه سرآخر بر سرش آمد را گذاشت برای بعد، که سر فرصت بنشیند و با فراغ بال نخی دود کند و ببیند چه بود آن 10-15 دقیقه رعب‌آور و حیرت انگیز. سر سفره نشست، شبیه همه سحرها بیشتر وقت در سکوت خانواده و صدای دعای سحر سپری شد. حسین نگاه از خواهر می‌دزدید و شرم داشت از اون. ریحانه سر بالا نمی‌آورد و قیز داشت از حسین. حسین نه فقط شرمنده که مدیون ریحانه بود و می‌دانست دختر با خطاپوشی‌اش لطف خواهرانه را بر او تمام کرده، لطفی که ورای همه مهربانی‌هایش بود. اگر او آنقدر مهربان نبود که برای دقیقه خواب بیشتر برادر خود غذای شاه غلام را نیاورد، اگر آنقدر مهربان نبود که گوشی و سیگار را پیش شاه غلام رو نکند و اگر آنقدر مهربان نبود که حتی به روی حسین هم چیزی نیاورد، روزگار پسر سیاه بود. آن هم آن خواهر که به معنای اخص کلمه آفتاب مهتاب ندیده بود و عفیف. سیگار در قاموسش قدر ارزن جایی نداشت. ریحانه نه فقط عصبانی که کلافه بود و میدانست پسر با این گندکاری و حضور بدموقعش جلوی در یکی از سخت‌ترین روزه های ماه را برای دختر تدارک دیده. اگر پسر آنقدر خنگ نبود که کلید بر ندارد، اگر آنقدر گیج نبود که گوشی را پشت در جا نگذارد، ریحانه مجبور نبود از افطار امروز تا افطار فردا نسخی سیگار پس بدهد. دختر هم جلوی در کار داشت و حضور حسین کارش را خراب کرد. ریحانه یک چایی بیشتر از هر روز خورد و پررنگ‌تر از همیشه. آن که یا علا